أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این نظریه بود که فرمودن اموال موجود در بانک ها و در دست دولت ها مجهول المالک است. اساس این نظریه مبتنی بر این است که متصدی معاملات برای شخصیت حقوقی دولت و یا بانک ولایت بر اون معاملات ندارد و لذا کل معاملات که رئیس بانک به عنوان بانک انجام میده پولهای مردم رو میگیره، بر اساس قرارداد با مردم هیچ کدام نافذ نیست و به طبع باقی میماند بر ملک مالکینش. چون مالکین آن معلوم نیست چه کسانی هستند، پس این پولی که ما از بانک دریافت می‌کنیم ملک یک مالک مجهولی هست، ملک بانک که نیست. چون فرض این است که معاملات بانک نافذ نیست، ملک اون مالکی است که این پول را به بانک تحویل داده است. و شبهه محصوره اگر بود که این کسی که این پول را که امروز من از بانک میگیرم، اگر شبهه محصوره بود که این پول مال چه کسی، خب حکم مجهول المالک را پیدا نمی کرد. اما فرض اینه که این پول مالکش در شبهه غیر محصوره مشتبه شده، یک نفر از میان هزارها نفر. این که بعضی گفتن که لیست کسانی که پول به بانک دادن مشخص هست، این فایده ای نداره، چون این پولی که امروز من از بانک میگیرم مال کدام یک از اینها. اگر اختلاط در پول موجب شرکت میشد، باز می توانستیم بگوییم این پولی که ما میگیریم مشترک است و مشاع است بین ده ها هزار نفر و لیست این ده ها هزار نفر هم در بانک موجود است. ولیکن این که پول ها در صندوق بانک قرار می گیرند که موجب شرکت مالکین پول ها نمیشه. هر پولی باقی است بر ملک صاحبش، با توجه به این که معاملات بانک رو ما نافذ نمی دانیم بنابر نظریه مجهول المالک، ولذا این پول که ما می گیریم مال کسی است که نمی شناسیم و امکان معرفت او هم نیست. حالا عرض می کنم ما شرکت بر اساس امتزاج بین دو عین به نحوی که قابل تمییز نباشد، این موجب شرکته. مثل اینکه فرض کنید که بین سرکه و انگبین که مال دو نفر است امتزاج پیدا بشه. این مبنای مجهول المالک اینه که میگه که این پول مال اون مالکی است که آن را به بانک داد، و چون تصرف رئیس بانک و قبول رئیس بانک به این پول را به عنوان قرض یا به هر عنوان دیگر نافذ نیست، یبقا علی ملک مالک سابق، و اون مالک سابق چون مجهول است میشه مجهول المالک. اجازه بدید، شبهه غیر محصوره که شد میشه مجهول المالک. اون وقت اجازه بدید، بالاخره اون اولین باری که این پول را کسی گرفت پول نو بود، او را گرفت یا به عنوان مباهات اصلیه مالک شد، قصد نمیخواد، بالاخره تملک کرد، یا این که به عنوان مجهول المالک او رو تملک کرد و حاکم شرع تنفیذ کرد. فرض این است که این پولی که شما در جیبتان هست که مجهول المالک نیست، چون بالاخره قاعده ید میگه که این پول رو شما مالکید. اگر میخواهید برید سراغ ریشه مطلب که اون روزی که این پول ها نو بود و اولین بار از بانک گرفته شد چگونه گرفته شد، خب فرض اینه او به یک وجه شرعی گرفته شد، حالا یا از باب این که مباح بود و اون شخص اولی که از بانک آن را گرفت قصد تملک کرد، و یا اگر هم حکم مجهول المالک رو داشت حاکم شرع اون رو تنفیذ کرد. بعد این پول ها رد و بدل میشه، برمیگرده به بانک، و چون مالک اصلیش مجهوله میشه مجهول المالک. حالا فعلا تقریب این آقایون رو داریم عرض میکنیم، بعد ببینیم اشکال کار کجاست. کلام در این بود که ما گفتیم اولا نقضی که به این نظریه مجهول المالک هست اینه که پولهای نو در بانک، چکهای مسافرتی نو، اینها که مهرز نیست که ید مسلم بر آن قرار گرفته باشد و ملک مسلمی شده باشد، اینها مجهول المالک نیست. یا میگویید حاکم شرع تنفیذ کرد ملکیت بانک را نسبت به این پولهای نو، که خب این مقدار مشکل تا اینجا حل میشه، میشه این پولهای نو ملک بانک، مجهول المالک هم نیست، و البته تصرف در این پولها بعد از اینکه حاکم شرع گفت اینها ملک بانک هستن بدون اذن حاکم شرع که متولی شرعی بانک ها هست جایز نخواهد بود. وقتی که شاه حاکم شرع آمد گفت من اجازه می کنم و تنفیذ می کنم ملکیت بانک را نسبت به کل پولهای نو، اون وقت تمام اون پولها میشه ملک بانک و تصرف در اینها بدون اذن حاکم شرع جایز نخواهد بود. حکم مجهول المالک رو ندارد، حکم ملک شرعی بانک را پیدا می کند اگر حاکم شرع تنفیذ بکنه. چرا؟ الان مرحوم آقای خویی همین رو میگفتن که ما مشکلمون در این ولی بانک هست که ولی شرعی نیست و الا ولی شرعی که حاکم شرع و فقیه عادل جامع الشرائط هست اگر امضا بکند ملکیت بانک را نسبت به این پولهایی که میگیرد مشکلی ندارد. تمام این پولها میشه ملک بانک، پولهای نو حالا فعلا اون رو میگیم. اگر حاکم شرع امضا نکنه اونم مجبور المالک میشه، میشه مباهات اصلیه. اگر حاکم شرع تنفیذ نکرد، حاکم شرعی که هنوز تازه اومده سر کار فعلا جوانب مطلب رو خوب تصور نکرده، تا بیاد اون حاکم شرع قبلی هم که مرد دیگه اجازه ها تمام شد. امروز از چاپخانه های نمیدونم کدوم کشور صدها بسته اسکناس نو دلار ریال آوردن. اون پولهایی که قبلا بود در بانک حاکم شهر امضا کرده بود ملک باید، ولی اینها را همون حاکم شهر امضا نکرده. طبق این نظریه میشه بود مباهات اولیه، مباهات اخیریه. و لازمه این مبنا اینه که هر کسی که این را تملک کرد مالک بشه، ولو به عنوان ثانوی بگید حرام است، اما بالاخره به عنوان اولی مالک میشه و این قابل التزام قبل از این که امضا کنه این آقای کارمند بان یا رئیس بان یا هر کس دیگر این اسکناس ها این رو گذاشت بسیفه و از مرد خارج شد. حالا هزاری هم حاکم شرع بگه اگر تو چیشی رو بخواد بگه اگر بگیم فرض اینه که زمانی که مباح بود تملک کرد و حیازت کرد این شخص داره
یعنی
کسی حیازت کرد اونها رو برداشت باید بگیم مالک میشه. اون چکای مسافرتی رو مالک میشه، اون اسکناس ها رو نور مالک میشه. نست بول امتضا رو بگیم این نظریدی که دولت ها تصرفات و معاملاتشون نافذ نیست اون مشکلات رو بگیم اسمی میشه مدنی یک که مسئول مالک یک بود برای مدنی. این معرفت اونی که همه جا عنوان مسئول مالک منطبق نیست. اسکناس های نو دلار های نو اینها را اگر حاکم شهر اجازه کنه که ملک باز بشه که میشه ملک باز، هیچ کس حق ندارد تصرف کند در ملک باز مگر به اسم ولی شرعی باز. اما اگر هنوز اجازه نکرده حاکم شهر یک کسی
آمد و ایادت کرد باید منتظر بشیم که مالک شده.
بعد از این که این آقا ایادت کرد و تملک کرد دیگه موضوع نمیماند برای ادامه حاکم شهر. مثل این میمونه، مثل این میمونه که قبل از این که من مالک ملتفت بشم که خانه ام را به بیع فضولی فروختن بده، هبه کنم این خانه را به امر. بعد که متوجه میشم که یک ماه پیش بیع فضولی شده این خانه من، من نمیتونم اجازه کنم این باطبه ای که کردم این خانه را به دل به ام قابلیت ندارد اون بیع فضولی یک ماه پیش برای لحوم این. وقتی که اون رئیس بانک رفت و این پولهای نو رو برای بانک تملک کرد، این یک تملک فضولی بود. قبل از این که اجازه بکند حاکم شهر، یک کسی آمد و این مباح اصلی را تملک کرد، اون دیگه موضوع برای اجازه حاکم شهر منتفی.
خب
معامله صحیح نبوده، معامله صحیح پولی داده اینا رو گرفته بدون معامله صحیحه. اون پول نو مواد خامش که جز مباحات بوده، کدوم پول؟
اونی
که داد اضاف کرد، اونو اضاف کرد از اونی که معاملاتش نافذ
نیست.
اصلا معاملات نافذ نیست، یه پولی رو همینجوری ریخت تو دریا بعد از آسمون هم اسکناس رو بارید، اینجوری میشه دیگه؟ معامل نافذی اطلاف کرده سمن را، یک پول نوی هم گیرش اومده، حاکم شهر اجازه کنه میشه شریعت اجازه نکرده، هنوز اجازه نکرده یک آقای بیاد و بردار مجدونه های مونه وقت این مالک میشه بلا اسیان کرده اختلال نظامه ارزومت این عنوان سالگی حرمت تکلیفیه میره، حرمت وزیده که نمیره. و همینطور در غیر بان هواپیماها مسائل دیگر که از ماشین هایی که از خارج میاره دولت، هنوز حاکم شهر امضا نکرده و یه مصلحت نمیدونه امضا کنه حاکم شهر. خب یک کسی بیاد سلیم ماشین ها رو برداره بگه یا مباهه یا خوبش مال کافری که محترم المال نیست، چون از کافر خریدن، از کافر خریدن، شرکت خصوصی کافری بود در کره، محترم المال نیست، یا محترم کافر غیر محترم المال، یا مباهه اصلی برای تحلقش
جایی
نیست. اینها قابل انتظامی نقض دوم به اون جایی که از کردیم من بیرم بان پول میگیرم از بان یا آقای میرم میگیرم آج آقا این پول ها مال منه، اگر باور نمی کنی برو از کارمند به بان به پول به اشاره بکن. من احتمالم بدم راست میگه، باید فکر کنم دیگه، بحث بکنم، میگم بله این پول ها مال همین آقا، من شرعا موظفم پول ها رو به این آقا برگردونم. تو فرقی به شما میگید پولی که این آقا به بانک داد، این معامله ای که اون آقا با بانک کرد نافذ نبود. خب پس باقی بود بر ملک او، من پول رو باید به او برگردونم، چکی هم که به بانک دادم یا از حسابم کم کرده کارمند بانک، میرم به کارمند میگم بابا چک رو پس بده، حسابم رو برگردون به حالت قبلی میگه که ما همیشه قانونی نداریم. خب اینم لفظ دو. نقض سوم
بگیم چون آقا با دادن پول اصلاف کرده مالک کن اگه اصلاف شدید چی میخواد از
این؟ هنوز اصلاف نشده
اصلاف
خیلی هنوز مخلوط نشده پول اون آقا قابل شناسایی بود
اعراض
کرده حالا بعد این اعراض نکرده شما نظریه مجبور المالک رو که قائلی میگید آقا این پول تا مادامی که مجهول المالک نشود باید به مالک اصلیش برگردانده بشه. اگر مجهول المالک شد حکم مجهول المالک رو بار میکنه. حالا مجهول المالک نشده پس برگردونید بگید اونم قابل انتظام نیست. اشکال سوم اینه که ما طبق نظریه کسان این که میگن مجهول المالک مصرف صدقه بر فقرا مشکلات بیشتری داره تا اون نظریه‌ای که برخی مثل آنشیستانی قائلن که میگن مجهول المالک مثل ارث من ناوارثه مثل انفاله للامام یزعه حیث یشاء. بنابر نظریه این که مجهول المالک مثل ارتوه الله تنهل امام که حمایتش رو میخوانیم و به نظر ما این احتمال قوی هست و ظاهر عدلی هم هست مشکلات کمتره. چرا؟ برای این که افراد فوقش مجهول المالک رسیده هست نویت هم نمی کنند که مجهول المالک رو می کنند اما ازن حاصل شد اونه که مجهول المالک رو می کنند. حالا به طور ما این رو توضیح بدم یه وقت بابت استیفا حقوق کن از دولت حقوق کارمندی کن رو از دولت می خواهید استیفا کنید حاصل شد میگه این مبلغ مجهول المالک هست که می کنید استیفا حقوق یا اگر میخوایید از بانک قرض بگیرید مستر رو گوش بدید بنابر این نظریه سال سیستان قاهره تو میگه این بانک به شما قرض ربوی میده یا قرض غیر ربوی اگه قرض غیر ربوی میده بگیر از بانک به عنوان قرض من حاکم شرط امضا میکنم شما میشید بدهکار به بال اگر قرض ربوی میده نه از بال قرض ربوی نگیر که حرام ولی ایشون میده این پول رو نه به عنوان قرض بلکه به عنوان مجهول المالک از طرف حاکم شهر بگیرید و از طرف حاکم شهر به خودتون قرض و حسنه بدید پوله رو از بان میگیریم نمیگی من سوری امضا میکنیم اما قصد قرض از بان نمیکنیم وقتی میگیریم میگی من از جانب حاکم شهر آن سیستانی گفتن بگیم من نزید ما بگم از جانب آن سیستانی به خودم قرض میگیریم و میشی بدهکار به بانک یا بدهکار به حاکم شهر به تعبیر دقیق‌تر بدهکار به حاکم شهر نه به شخص حاکم شهر را به شخصیت حقوقی حاکم شهر بلکه من اذن میده که اقساطت رو ببری به همون بانک اضافه هم قصد هدیه بکن اما بنابر نظریه مرحوم آلخویی که مصرف مجهول المالک طبقه بس مقرا میگن معنا نداره که قرض میگیری در بانک حتی فرض غیر رهبری. اون مجهول المالک، مجهول المالک مصرف شدقه بر فقرا نکرد. پس چه کار بکنیم؟ آقای سیستانی گفتن مقلدین آقای سیستانی به نیابت از ما که از فقرا وکالت گرفتیم، این پول رو بگیرن به عنوان مسئول در قصد تملک بکن، نه قصد قرض. وقت ایشون نسبت میده به آل خویی که مقلدین آل خویی به نظر ایشان اگر این وام تا آخر سال مون باید قمت وام را بدن ولو هرون اقساطش رو پردا نزده. اون این قرض بود، اقساط شرعی نیست، یک نوع اقساط عرضی. چون واقعا مقلدین آجی قرض نگرفتن، تملک کردن مسئول مالک را.
خب مگه فقیر بوده؟
از فقرا ارث گرفتن برای نظم جامعه که مشکلاتی به وجود نیاد، این مجهول المالک را از عده ای از فقرا ارث گرفتن که از جانب اونها تملک کنند و اینها معلوم باشند در این آقایونی که پول رو بگیرن محکوم باشن که به خودشون تمدید کنن این پول رو و میشه ملک طبق اینها قرض بود. آقایونی هم همینو میگه، اینکه ما اشکالمون با آقایونی این بود که آقایونی در فتاوای مقدری فرمیده که این قرض شرعی نیست اما قرض عرفیتون هست، خود مصداق فائده نمیدونه ولو قرض شرعی نیست به نظر آزمون. اما میگه بالاخره عرفن من مطالبه به بدنش هستم ولو شرعا مطالب نباشم. اما میگم به اصطلاعات متعددی آرخویی فرموده که فائده صرف نمی کنه ولو که نایستیستانی مصدق میدن به آرخویی میگن مقلدین آرخویی وام که میگرن از بان قصد قرضه قرض نمی کنند بکنن، باید به نیت مجهول المالک به وکالتی که از فقرا ما گرفتیم برای اونها بگیرن باید تملک کنند. تملک که کردن این که قرض نیست و باید آخر سال اگه نون اون با قمتش رو بدن. حالا بله؟ اگر عنوان ثانوی نباشی بر نگرد
عنوان ثانوی وقتی چرا اصلا این من میگه چرا تملک کنون از طرف فقرا قرض
بله بعد از اون فرمان شما ممکنه کسی بگه خب از جانب اون فقرا شما وکالت میگرفتید که اینا قرض میگیرن، چرا این وکالت رو نگرفتید؟ حالا دیگه نه آقای خوری اونجور عمل کرد نه آقای سیستانی برای مقلدین آقای خوری اون برای شما کار
نمیده.
حالا اونا مصلحت اینه که بگم من در اون دفاعی جوه ایده بیم اون را استفاده کنم. حالا اون من هر نفعه بنا من نظر آقای مشکل کمتره چون اختیار مجهول المالک محال ولیکن بنابر نظر آنچنی مشکلات زیاده. به چه عنوان مجهول المالکی که مصرف صدقه بر فقراه، به چه عنوان اغنیا میگیرن؟ به چه عنوان مگه میشه شما از چند نفر فقیر وکالت بگیرید؟ میلیاردها تومان، میلیاردها دلار
اینها رو به وکالت از اونها تملک کنن و نابود کنن و به مصرف اغنیا برسانن. این اصلا همچه حق چون اگر فقرا دارن مثل این نمونه که چند تا سیدیت بگن آقا شرم سالات رو از جانب ما شما قبول کنید ایا هشتونی کن ادا بخورید موج جان یا آقایی که گفت اشکال نداره سیدیت
نمونه
بله نه نقل قرصه من نقل قرصه نقض قرض شاعر که تشبیه کرده مجبور المالک رو برای فقرا که به مصرف فقرا برسه. بعد اون وقت چند تا فقیر من نمیدونم اینقدر شاهشون غنیه که با این همه پول که براشون میگیرن غنی نمیشن
نمیرسه بهشون
خب این پولی که از بانک گرفت مجبور به مالک کرد و چون مالکیت نیابت کرد باقی بود بر ملک صاحب اصلی. نخه چون نیت نکرد به عنوان مجبور المالک کرد ملک مالک مجبورش خارج نمی شود مگر شما صدقه بدید به فقرا. هنون که نیت صدقه بر فقرا نکردید، پول رو از بانک گرفته، کارمنده بهش هم بگیم آقا نیت کردی نیابت از جانب راهای خوبی رو میدی آقای خوبی رو هم نمیستم من جا بهش دا سلامتا این کارها رو من داری کنم نوعی کارمنده این کنم آقا حقوق رو گرفتیم از بانک نیت نیابت نکنم آقای خوبی رو فرماد این حقوق هایی که گرفتی به نظر من همه از باقی فرمه که اون مالک مجبور من اطلف مالم غیر فهمه نهو زامن ما رو خویی که کار کنم ما رو خویی میگه رد مظالم بده شما هیچ ملیون زامن مالک هایی هستی که مجبورن پولتون رو طلب کردی آن خویی فرموزه چه کنی بیا هیچ ملیون به ما بده یعنی از این دست خودت بذار تو اون دست خودت نیابتا از جانب ما که چند نهو دادی به ما نیابت تو اینه که این 20 میلیون رو از جانب ما تحویل بگیری به عنوان قبض فقرا این مورد که قبض داده شد به فقرا چون من آقای خوری یا من آقای دوستانی الان وکیل سید فقرا هستیم به تو وکالت دادیم این 20 میلیون رو عقد کردی این میلیونی که خود پیدا کردی عقد کردی به نیابت از فقرا شد ملک فقرا حالا شد ملک فقرا بعد که شد ملک فقرا قد از این قد ابه نالک بکامت از این فقرا کن وشرت ولا سلطه
مالک مجبور
شده خب اینجا باشید آن که اینگه الان چه زامنه که چه بینجوری به اون مالک مجبورش باید رد مظالم بدی یا نه
آقا مالک مجهول
مالک
مجهول نبوده که عنوان فقرا مالک بود
آقا
اشخاص
اون وقتی که این کارمند وقتی 20000 تومان از بانک گرفت مال کی بود؟ مال یک آقای نمیدونم مشتتن علی نمیدونم در ساکن در روستای استان خراسان این پول از اون بود اومده تو بانک چون ما نمیشناسیم این شده مسئول مال مال مسئول مالک باقی بر ملک صاحبش ما به ابن حاکم شهر باید صدقه بدیم به فقرا و ما صدقه ندادیم بر فقرا اصلاح کردیم بدون صدقه دادن بر فقرا و لذا دامن همون مشتفنانی همون که ساکن روستای استان خراسان هستن خب پس من 20000 تومان به اون دامنم ولی نمیستم نمیدونم کیه من نمیستم پی ام الله مالو بوده آن خوی میگه خب رد که من دارم بده چجور بیا این 20000 تومان رو یه 20000 تومان پیدا کن بگو من اینو قبض کردم به نیابت از آقای دیگی در زمانی البته ایشون حالا از نیابت از آقای شیچه بعد از جان بعد شد ملک الان شد ملک فقیر بعد از اون که شد ملک فقیر از میدیم مال فقیر رو بخورید ولو میلیاردر هم هستی مصلحت اینه که همچنان جون به تو بگو این مشکلات مجرور مالی
حالا کسی که 20
میلیون یک زمان مرحوم آقای تبریزی دیده بود عوارض کار کردن یه مقدار بخواست مشغول مالک رو سنایی حل کنه یه بود که حق فقرا دایه میشه اینجور گفته ایشون میفرمید که آقا ما عرض میدیم شما که میدید مشغول مالک میدید از بار ما از فقرا به وکالت داریم شما به این پول رو به عنوان اون فقرا از بار میدید 30,000 تومان به عنوان فقرا از بانک میدید. ولیکن ما به شما عرض میدیم که بخش مهم این پول رو به عنوان مزد کارتون. چطور؟ چون اگه شما نمیرفتید 30,000 تومان رو بگیرید، ولی فقیر فقیر نمیتونه بره از بانک پول بگیره، چون تو حساب شما کار شما خیلی ارزش داره. 190,000 تومان مزد این حق و زمه این کارش که رفت بیبان و از حساب 30,000 تومان برداشت کردیم. اونو حق و زمه برداشت 10,000 تومان تو بده بفرمیم.
تمام
اونا تصدیق قبول من اینو میگم دیگه. خب اون وقت اونی که بدون نیت رفته 20,000 تومان گرفته دوری مستحف جور نیست که اون مشغول عنوانی گرفته وظیفش 20,000 تومان رو بده به فقیر. دیگه اون رو نمیشه توضیح کرد. آقای تبریزی برای اون که استداب ساکن با توافق قبلی حاکم شهر میره پول از بان میگیره گفتن ما اینجور توضیح میکنیم. بعد دیدن که این توضیح مقبول نمیافتد. چرا؟ برای که هیچ کارمندی آزدی بخشن حقوقش رو بده به فقرا. این فجار حاضر نیستن هر روز که پول از حسابشون میگارن بیرون بخشش رو بدن به فقرا. برای زمان ایشونم شد مثل آقای خوری که دیگه میگفت از طرف فقرا ما وکالت میگیریم یا ولایت بر فقرا. حالا این مثال پیشرفته بشه ولایت بر فقرا و این اموال فقرا رو اغنیا بخورن و سزانشون. اون مشکل
کن
یه مشکل دیگم ارز کنم تمام. مشکل دیگم اونو که آیون اشاره کن و اون اینه ما از ریشه بیدونیم که دور شد اموالگان شد مسئول ماله. از روز اول اتاق کنید، نه این وضعیت فعلی رو در نظر بگیرید. این مشکل ما بنابر این که حاکم شهر معاملات شرعیه بانک ها را تمثیل کرده اینجوری بوده دیگه. هم آقای خویی هم آقای تبریزی رضوان الله اما آقای سیستانی معاملات شرعی بانک ها را تنظیم کردن. یعنی اگر شما پولی میخوری تو قرض الحسنه قرض میدی به بانک حاکم شهر گفته همینی. اگر مدارده شرعی میدی به بانک حاکم شهر گفته همینی. تو اگر بانک پول نو چاپ میکنه و ملک بانک میشه حاکم شهر گفته امزل تو. هیچ کدام از اینها مجبور المالک نیست. فقط اون پوله هایی میشه مجبور المال که به قرض ربوی بیاد شما. یعنی شما خدا نکرده بخواید قرض همراه با شرط سود بدید، اون قابل تمدید. یا باید سود بگیره از مردم، یعنی نه بیرکر بگیره از مردم، پول زور بگیره از مردم، اینها قابل تنظیم نیست. اما اکثر پولهای بانک ملک بانکه، پولهای نو ملک بانکه، پولهای کهنه هم اونهایی که به وجه شرعی تمثیل میشه به بانک ملک بانکه. مضاربه بانک بسیاری از این پولهای بانک به وجه شرعی میاد تو بانک. پول آب، پول برق، پول تلفن، اونها شرعا مردم باید پرداخت کنن به ملک شرعی بانک. بسیاری از این پولها مجهول المالک نیست، تملیک شده توسط حاکم شهر به بانک. ولی چرا شما میگید هر پولی که از بان دست ما رسید مجبورات مالک؟ نه حاکم شهر همین فرضه تقلید آی پولی آی تبدیلی آی تمثیل کردن. همین آی دوشتان ها تمثیل کرده پولهای رو مال بانده. پولهایی که در بان نیست کنید قرضه به شرط سود نیست تملیک میشه به بانک، امضا کرده ایشون، پول آب، برق، تلفن، همه اینها پولایی که میذارید تو حساب جاریتون، همه اینها مال بانک میشه.
خب وقت عین این اسکناس ها که قاطی میشه، باز اون اسکناس های نو شناخته میشه.
سلام در اینه که آیا باز میتونه بگید این پول مجهول المالک، نمیشه راه دیگری پیدا کرد بعد از اون که بسیاری از اون معاملات بانک ها تنظیم شده؟
قاعده یک مرد
همون ببینیم آیا میشه قاعده یک جاری کرد؟ بگیم به نقره احتمال میدیم این پولی که ما گرفتیم مال بانک باشه، قاعده یک هم میشه بگو مال بانک. میدانم بخشی از پولهای بانک غیر شرعی، بسیم میدونم یک آقای بخشی از پولهاش غیر شرعی، آیا میشه از این را مشکل مجهول المالک رو حل کرد یا نه؟ این رو بدون شما.